أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث من در باره حق امنیت بود و پرداختیم در جلسه قبل به روایاتی که در این مورد وارد شده و بعضی از اون روایات را قرائت کردیم. آخرین روایتی که خواندیم از امام صادق علیه السلام بود که مطابق اون روایت حضرت فرموده بود 5 ویژگی و صفت هست که اگر شخصی یکی از اینها را نداشته باشد زندگیش ناقص خواهد بود و عقلش از کار خواهد افتاد و قلبش همواره مشغول، یعنی دغدغه خاطر خواهد داشت. و اون 5 امر را سلامتی دانست حضرت، و سپس امنیت، و سوم وسعت در روزی، و چهارم یار سازگار، و پنجم که فرمود جامع همه این ویژگی ها و نعمت هاست ادعه، که از علامه مجلسی نقل کردیم به معنای السکون و قلت الاشتغال است، آرامش و کم بودن مشغولیت و گرفتاری. و احتمال هم داده بود مرحوم علامه که به معنای نبودن نزاع و دشمنی باشد. و ملاحظه فرمودید از این روایت ما استفاده کردیم با توجه به آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم، که دولت اسلامی موظف است امنیت را برای مردم برقرار بکند. و علاوه بر این گفتیم که دولت اسلامی باید حق مردم بر شغل، بر ازدواج، بر رفاه عمومی، بر داشتن محیط سالم و مناسب برای تربیت فرزندانشان را نیز به رسمیت بشناسد و در راستای تأمین این حق تلاش بکند. در ادامه بحث عرض می‌کنیم که مطابق برخی از روایات اصولاً امام و رهبر حقانی جامعه وظیفه تأمین امنیت را بر عهده دارد. در روایت امام صادق علیه السلام دیدیم که حضرت فرموده بود 5 صفت یا ویژگی هست که اگر کسی یکی از آنها را نداشته باشد دچار چه مشکلاتی خواهد شد. در اون روایت به مسئولیت دولت در راستای تأمین آن امور 5 گانه اشاره نشده بود. عنایت به این مطلب دارید که ما با توجه به آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم و وظیفه‌ای که دولت اسلامی در راستای تخلق به اخلاق الهی دارد این استنتاج را به عمل آوردیم. در جلسه گذشته توضیح در این زمینه دادیم و تکرار نمی کنیم. الان می خواهیم اضافه کنیم که علاوه بر این که به واسطه آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم و لزوم تخلق به اخلاق الهی می شود استنتاج کرد که دولت اسلامی دارای چنین وظیفه‌ای هست، علاوه بر آن روایاتی هم داریم که تکلیف برقراری امنیت را یکی از وظایف دولت اسلامی دانسته. و با توجه به این روایات فهمیده می شود که یکی از حقوق شهروندان حق امنیت است. بنابراین از این روایات دو مطلب فهمیده می شود. یکی تکلیف دولت است به تأمین امنیت، به برقراری امنیت در جامعه، و دوم حق شهروندان است نسبت به برخورداری از امنیت، دارا بودن امنیت. و اما اون روایاتی که دلالت بر این معنا می کند، چند روایت است. روایت اول از امیرالمؤمنین علیه السلام است. در کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 131 و همینجور در کتاب بهار الانوار جلد 34 صفحه 111. مطابق این نقل، حضرت یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام به درگاه الهی اینجور عرضه می دارد: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلت من حدودک. عرضه می دارد به خداوند متعال که بار خدایا، تو می دانی که آنچه از ما سر زد به واسطه قدرت طلبی نبود، یا به واسطه به دست آوردن چیزی از دارایی بی ارزش دنیا نبود، بلکه بدین جهت بود که نشانهای دینت را بازگردانیم، لنرد المعالم من دینک، و در شهرهایت آبادانی به وجود آوریم، و نظهر الاصلاح فی بلادک، اصلاح را در شهرهای تو آشکار بسازیم. این اصلاح البته معنای وسیعی دارد، هم شامل آبادانی مادی می شود، هم شامل برقراری ارزش‌های دینی می شود. تا بندگان ستم دیده ات در امنیت باشند و احکام بر زمین مانده ات برپا داشته شود. چقدر این عبارت زیباست. فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. شاهد ما این قسمت است: فیأمن المظلومون من عبادک. اگر من قیام کردم به خاطر قدرت طلبی نبود، به خاطر رسیدن به اموال دنیا و منافع دنیوی نبود، بلکه به این دلیل بود که من می‌خواستم نشانهای دین تو را استوار سازم، اون اموری را که تو به عنوان نشانه دینداری و برقراری دین در جامعه مقرر فرموده ای، خدایا من میخواستم اون نشانه ها را در جامعه استقرار ببخشم، استوار کنم، برقرار بسازم. یکی از اون نشانه ها همین امنیتی است که مردم از آن برخوردار باید باشند. یکی از اون نشانه ها آن است که مردم با آزادی و آسودگی خاطر بتوانند وظایف دینی خودشان را انجام بدهند، نماز را برپا دارند، روزه بگیرند، زکات بدهند، امر به معروف و نهی از منکر بکنند. خب تمام این کارها را ما انجام دادیم، فیأمن المظلومون من عبادک، تا در نتیجه بندگان مظلوم تو از امنیت برخوردار باشند. بندگان مظلوم تو از امنیت برخوردار باشند، اعم از آن که این بندگان مسلمان باشند یا غیر مسلمان. فیأمن المظلومون من عبادک. حضرت نمی فرماید فیأمن المظلومون من المسلمین، من عبادک می گوید، چنان که در عبارت دیگری که خطاب به مالک اشتر دارد در اون عهدنامه که نامه 53 نهج البلاغه است، حضرت به مالک دستور میده که نسبت به تمامی مردم محبت بورزد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان. فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. این یک روایت. روایت دیگر باز از امیرالمؤمنین علیه السلام است در کتاب نهج البلاغه خطبه 40 و در کتاب بهارالانوار جلد 75 صفحه 358. به دنبال نقل کلام خوارج که می گفتن لا حکم الا لله، حضرت این کلام را نقد می کند و رد می کند و می فرماید لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم ناگزیر باید امیری داشته باشند، حاکمی داشته باشند، چه نیکوکار باشد و چه بدکار. بعد حضرت می پردازد به اون فوائدی که بر وجود یک حکومت مترتب می شود، که در واقع نشان دهنده آن است که یک حکومت چه وظایفی را بر عهده دارد. می فرماید یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فی حل کافر. در پرتو حکومت است که مؤمن کار خیش را می کند و کافر یستمتع بهره خیش را می برد. و اضافه می کند و یبلغ الله فی حل اجل و یجمع به الفیع و یقاتل به العدو و تأمن به السبل. شاهد ما این جمله آخر است. حضرت می‌فرماید و تأمن بهی از سبل، به واسطه اون امیر است، به واسطه اون حاکم و برقراری یک حکومت است که راه‌ها امنیت پیدا می‌کند. تأمن به سبل، راه‌ها امنیت پیدا می‌کند. اگر اینجا سخن از امنیت راه ها به میان آمده، به دلیل اهمیتی است که این مسئله در زمان گذشته داشته. در زمان گذشته یکی از ناامنی های آشکار این بوده که راه های مواصلاتی بین شهرها معمولا از امنیت برخوردار نبوده، راه زنان حمله می کردند و جان و مال مردم را در معرض خطر قرار می دادند. بنابراین ذکر این مورد از باب اختصاص نیست که فقط امنیت در این زمینه برقرار می شه. نه، به دلیل آن است که این مسئله یعنی امنیت راه‌ها در اون زمان خیلی اهمیت داشته و اگر این امنیت برقرار می شده به طریق اولا امنیت در امور دیگر نیز تأمین می شده است. خب این هم روایت دومی که در این زمینه قرائت کردیم. روایت سوم مربوط می شود به زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام در شب 27 رجب، یعنی شب مبعث. در اون زیارت ما این چنین عرض می داریم: و بذل علیه السلام نفسه فی مرضات رسولک. تا می رسیم به اینجا: و حین وجد انصارا نهب مستقلا به اعباء الخلافه مضطلعا به اثقال الامامه فنصب رایت الهدى فی عبادک و نشر ثوب الامن فی بلادک و بسط العدل فی بریتک. شاهد ما اینجاست: و نشر ثوب الامن فی بلادک. عرضه می داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام در راه خوشنودی پیامبر اسلام جانفشانی کرد و آنگاه که یارانی یافت، مسئولیت‌های خلافت را بر عهده گرفت. اشاره دارد به اون تعبیری که خود امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شقشقیه دارد که می‌فرماید: لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. می‌فرماید که یکی از دلایلی که باعث شد من خلافت را بر عهده بگیرم این بود که افرادی حاضر شدند و از من با اصرار خواستند که خلافت را قبول کنم و حجت بر من تمام شد که یاور دارم و قیام الحجت به وجود ناصر. بنابراین آنگاه که امیرالمؤمنین علیه السلام یارانی یافت، مسئولیت‌های خلافت را بر عهده گرفت و بارهای سنگین پیشوایی و رهبری امت را بر دوش کشید و پرچم رهبری را در میان بندگانت برافراشت. شاهد اینجاست: و بساط امنیت را در شهرهایت پهن کرد، گسترانید. بساط امنیت را در شهرهای تو خدایا گسترانید. فنصب رایت الهدى فی عبادک و نشر ثوب الامن فی بلادک و بسط العدل فی بریتک. و عدالت را گسترش داد در میان مردم، در میان مخلوقات تو ای خدا. یعنی یک عدالت فراگیر را در جامعه برقرار ساخت. بنابراین امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از کارهایی که به عنوان حاکم عادل مسلمین انجام داد این بود: نشر ثوب الامن فی بلادک. امنیت را در جامعه برقرار کرد، مانند یک لباسی امنیت را بر تن جامعه و مردم جامعه پوشانید. خب اگر این کار جزء وظایف امیرالمؤمنین علیه السلام نمی بود، با توجه به اون لوازمی که برقرار ساختن امنیت داره، هزینه‌های فراوانی که باید برای این منظور از بیت المال مصرف بشه، تصرفاتی که در اموال مردم برای بست امنیت باید صورت بگیرد و مسائل حاشیه‌ای فراوانی که این بست امنیت دارد، مقابله کردن با کسانی که ممکن است به نحوی اون امنیت مطلوب را برهم بزنند، تمام اینها را وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام انجام داده، نشان دهنده آن است که برقراری امنیت را یک وظیفه واجب برای حاکم اسلامی می دانسته و الا حضرت مجاز نبود از بیت المال برای این امور صرف بکند، این اندازه حکومت را مشغول این کارها بکند، اون هم در اون شرایطی که امیرالمؤمنین علیه السلام با یک فشار شدید از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی روبرو بود. حضرت در تقیه قرار داشت. قبلا هم چند بار عرض کردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت خودش هم در حال تقیه بود. مطابق روایتی که از امام باقر علیه السلام داریم، حتی 50 نفر هم نبودند در میان لشکر امیرالمؤمنین که او را به عنوان امام معصوم بشناسند. گذشته از آن که مطابق اون اولین روایتی که در کتاب روزه کافی آمده، یعنی جلد 8 کتاب کافی که معروف به روزه کافی است، الروض من الکافی، در آنجا خود امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه‌ای که برای شیعیان مرقوم فرموده نوشته است که من می‌خواستم با برخی از بدعت‌ها مقابله کنم ولی امکان این کار برای من فراهم نشد. دیدم لتفرق عنی جندی ولأبقى وحدی او قلیل من شیعتی. دیدم که اگر این کار را بخواهم انجام بدهم، لشکریان من پراکنده خواهند شد و من تنها خواهم ماند، یا حد اکثر یک تعداد اندکی از شیعیانم با من خواهند ماند. خب بنابراین در چنان شرایطی که امیرالمؤمنین با آن محدودیت ها برقرار بود، این که حضرت می آید و به برقراری یک امنیت گسترده در جامعه می پردازد، نشر ثوب الامن فی بلادک، ما این چنین شهادت می دهیم در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت این کار را کرد، امنیت را مانند یک لباسی بر تن جامعه پوشانید، نشر انتشار داد، یک امنیت فراگیر برقرار کرد، ثوب الامن، لباس امنیت را فی بلادک، در شهرهای توی خدا. خب وقتی که امیرالمؤمنین در آن شرایط با اون محدودیت‌ها آمده است و چنین کاری کرده، نشان می‌دهد که هم برقراری امنیت را یک وظیفه برای حکومت می‌دانسته و هم این وظیفه را در بالاترین اولویت‌ها می‌دانسته است که در اون شرایط آمده است و چنین کاری را به انجام رسانده. روایت دیگری که در مورد وظیفه دولت اسلامی و رهبر مسلمین برای برقراری امنیت در جامعه می توانیم مورد استناد قرار بدهیم، روایتی است از امام رضا علیه السلام که در کتاب کافی جلد 1 صفحه 200 آمده و همینطور در کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 218. حضرت مطابق این روایت می فرماید، یعنی امام رضا علیه السلام می فرماید، ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. حضرت امامت را تبیین می کند، این که امامت چه آثاری بر آن مترتب می شه، بر وجود امامت و رهبری حقانی در جامعه مسلمین چه آثاری مترتب می شود. می فرماید که امامت زمام دین است، رشته پیوند مسلمانان است، و صلاح الدنیا موجب صلاح دنیای مسلمانان است، و عز المؤمنین موجب عزت مؤمنان است. ان الامام اس الاسلام النامی و فرعه السامی. میفرماید که امامت اقتدار مؤمنان و ریشه بالنده اسلام است. اس الاسلام النامی، ریشه نمو کننده و بالنده اسلام است. و فرعه السامی، شاخه بلند اسلام است. دارد تشبیه می کند اسلام را به یک درختی و جایگاه امامت را در این درخت نشان می دهد. اضافه می کند امام رضا علیه السلام که بالامام تمام الصلات والزکات والصیام والحج والجهاد و توفیر الفیء والصدقات و امباء الحدود والاحکام و منع الثغور والاطراف. می فرماید که به واسطه امامت است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد کامل می شوند. فیع و زکات جمع آوری می شود. حدود و احکام اجرا می شود. مرزها و سرحدات نگهداری می شوند. شاهد ما این است که حضرت می‌فرماید به وسیله امامت است، به واسطه امامت است که حدود و احکام اجرا می‌گردد. خب ما می‌دانیم اجرای حدود و احکام موجب برقراری امنیت در جامعه میشه. اینکه در روایت داریم یک حد الهی اگر اجرا بشود بهتر از 40 روز باران مفید است، یک دلیلش این است که اجرای حدود باعث می شود که جامعه در امنیت قرار بگیرد. مرزها و سرحدات نگهداری می شوند. خب مرزها و سرحدات هم یکی از مصادیق امنیت است، نگهداریشان. و همونطور که در روایت قبلی عرض کردیم، ذکر مرزها و سرحدات از باب اختصاص نیست. یعنی اینطور نیست که امنیت فقط در این زمینه تأمین بشود. نه، به این دلیل مرزها و سرحدات ذکر شدند که نوعاً در اون نواحی ناامنی به وجود می آمد. پس به این ترتیب ملاحظه می کنیم که هم با توجه به آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم و تمسک به لزوم تخلق به اخلاق الهی بر اساس اون استدلال عقلی و نقلی که در این زمینه داشتیم، می توانیم به این نتیجه برسیم که وظیفه دولت اسلامی است که امنیت را در جامعه برقرار بکند. و هم با توجه به این روایات چندگانه‌ای که در این مورد خواندیم، می توانیم استنباط کنیم که وظیفه دولت اسلامی است که امنیت را در جامعه فراهم بکند و برقرار بسازد. علاوه بر این دو بیان برای استدلال در جهت اثبات وظیفه دولت اسلامی مبنی بر برقراری امنیت، می توانیم به دلیل سومی هم تمسک بکنیم و اون این است که امنیت بی تردید یکی از مصادیق امور حسبیه است. با مقایسه بین امنیت و برخی از مصادیق مسلم امور حسبیه، ما به وضوح به این نتیجه می رسیم. همونطور که بارها عرض کردیم، یکی از مصادیقی که فقها برای امور حسبیه نام می برند، رسیدگی به اشخاص بی سرپرست و اموال بی سرپرست در جامعه اسلامی. خب هرگاه رسیدگی به اشخاص بی سرپرست و اموال بی سرپرست مصداق امور حسبی باشد که این طور هم هست، به طریق اولا میتوان نتیجه گرفت که برقراری امنیت از مصادیق آشکار امور حسبی است، چون اهمیت امنیت به وضوح بسیار بیشتر از رسیدگی به اشخاص بی سرپرست و اموال بی سرپرست است. اصولا رسیدگی به اشخاص بی سرپرست و اموال فاقد متولی باعث برقراری یک قسمی از امنیت در جامعه میشه. اگر اشخاصی بدون سرپرست به حال خود رها بشوند، یعنی صغیر، کودک بدون سرپرست در جامعه به حال خودش رها بشه، سفیه و مجنون بدون سرپرست در جامعه به حال خودشان رها بشوند، امنیت جامعه به خطر میفته، چون افرادی ممکن است از این اشخاص بی سرپرست سوء استفاده بکنند، حالا یا سوء استفاده های خلاف اخلاق در مورد اونها انجام بدهند و یا اونها را آلت دست خودشان بکنند برای اینکه توسط این افراد به دیگران ضربه بزنند، به دیگران آسیب برسانند. در هر حال این کار، یعنی سوء استفاده از اشخاص بی سرپرست و یا تصرف در اموال بی سرپرست، به یک نوعی امنیت جامعه را برهم می زند. بنابراین وقتی این مقدار از ناامنی را ما نمی پذیریم و رسیدگی به این امور را مصداق امور حسبیه می دانیم، یعنی می گوییم این امور جزو اموری است که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، رسیدگی به اشخاص و اموال بی سرپرست جزو اموریه که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیلشان نیست. وقتی که چنین میگوییم، به طریق اولا میتوانیم نتیجه بگیریم که برقرار کردن امنیت در جامعه جزو اموری است که خداوند متعال راضی به ترک و تعطیلش نیست. و از آنجا که امور حسبیه وظیفه فقیه جامع الشرائط است، قدر متیقن از کسانی که می توانند به اداره امور حسبیه بپردازند فقیه جامع الشرائط است. بنابراین وقتی که ثابت کردیم برقراری امنیت هم جزو امور حسبیه است، قهرن وظیفه ولی فقیه خواهد شد. خب پس به این ترتیب ملاحظه می فرمایید ما از سه طریق توانستیم اثبات کنیم که برقراری امنیت وظیفه حکومت اسلامیه. یکی با استناد به آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم بود و اون روایتی که از امام صادق علیه السلام خواندیم در مورد اینکه پنج خصلت هست که اگر کسی یکی از اینها را نداشته باشد زندگیش ناقص می شود و الی آخر. و دوم روایات خاصی بود که در این زمینه قرائت کردیم، روایاتی که دلالت میکند برقراری امنیت در جامعه وظیفه حکومت اسلامیه. و سوم هم با استناد به امور حسبیه. خب در ادامه بحث عرض میکنیم که وجود یک امنیت فراگیر در جامعه آنقدر مطلوب است که در روایات ما حکومت ایدئال و نهایی را که خداوند برای بشریت مقرر فرموده وقتی که معرفی می‌کنند ائمه علیهم السلام، می‌بینیم یکی از ویژگی‌های این حکومت ایدئال و نهایی و نمونه اسلامی را برقراری یک امنیت فراگیر می دانند. ائمه علیهم السلام اون حکومت ایدئالی را که در آخر الزمان در جامعه برقرار خواهد شد در روایات متعددی به ما معرفی کردند، همون حکومتی که دولت ایدئال و نمونه اسلامیه، همون حکومتی که امتهای مختلف آرزوی آن را دارند، همون حکومتی که پیامبران فراوانی وعده برقراری آن را در روی زمین به مردم داده اند. اون حکومت را وقتی ائمه علیهم السلام تبیین می کنند برای ما، می بینیم که یکی از ویژگی های اون حکومت را برقراری امنیت فراگیر می دانند که در زمان تشکیل اون حکومت در جامعه تحقق می یابد، حکومتی که به دست حضرت مهدی علیه السلام در روی زمین برقرار خواهد شد. در یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم در کتاب تحف العقول صفحه 115 و همچنین کتاب بهار الانوار جلد 10 صفحه 104. مطابق این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: لو قد قام قائمنا لانزلت السماء قطرها. می‌فرماید آن هنگام که حضرت مهدی علیه السلام که قائم ما اهل بیت علیهم السلام است قیام بکند، لانزلت السماء قطرها، آسمان باران خود را بر مردم خواهد بارانید. یعنی آسمان هیچ ابایی نمی کند از اینکه باران‌های مفید را بر مردم سرازیر کند. ولأخرجت الأرض نباتها، زمین گیاهان خود را می رویاند در آن هنگام. ولذهبت الشحناء من قلوب العباد، شحناء یعنی العداوه، دشمنی از قلب‌های مردم برطرف می‌شود، مردم دیگر نسبت به همدیگر دشمنی و کینه نمی‌ورزند. واصطلحت السباع والبهائم، خیلی جالبه، حضرت می‌فرماید درندگان و چارپایان، درندگان و دام‌ها با هم دیگر آشتی می‌کنند و اصطلحت در صلح به سر می‌برند. یعنی این امنیتی که برقرار میشه فقط مخصوص انسان‌ها نیست، حتی جهان حیوانات را هم شامل می شود. بعد حضرت اضافه می فرماید امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه این روایت می فرماید حتی تمشی المرأه بین العراق الى الشام. این امنیت آنقدر وسیع و فراگیر است و آنقدر جامعه در آن زمان قابلیت های مثبت خود را آشکار می کند و زمین دارایی های خود را ظاهر می سازد که یک زن بین عراق و شام به تنهایی مسافرت می کند، لا تدع قدمیها الا علی النبات، در طول این مسافرت هر جا که پا می گذارد زمین سرسبز است، پر از گیاه است. سرسبزی و حاصلخیزی فراگیر زمین در آن زمان تحقق پیدا می کند. و علی رأسها زینتها، این زن همراه با زینت خود حرکت میکند. یعنی اینطور نیست که اون زینت ها را که در اختیار دارد با خودش نبرد، مبادا کسی در مسافرت بخواهد به او حمله بکند و این زینت ها را از او برو باید. نه، اینطور نیست. زینت را هم همراه خود دارد. لا یهیجها سبع ولا تخافه. نه تنها از همراه بردن زینت با خود نمی هراسد، یعنی این چنین امنیتی برقرار است که این زن آسود خاطر است که هیچ کس به اون نگاه چپ نمی کند با وجود زینت هایی که همراه خود دارد، طلا و جواهراتی که همراه خود دارد. نه تنها این چنین است، بلکه لا یهیجها سبع ولا تخافه. هیچ درنده ای این زن را نمی ترساند و نمی لرزاند. هیچ درنده ای این زن را لا یهیجها نمی لرزاند ولا تخافه و نمی ترساند. خب این یک امنی بسیار فوق‌العاده است. این چنین امنیت فراگیری از ویژگی‌های دولت حضرت مهدی علیه السلام است که موعود الامم است. خب این نشان دهنده آن است که این امنیت فراگیر خیلی امر مطلوبی است که وقتی ائمه می‌خواهند آن برجستگی‌ها و نقاط بسیار جالب توجه حکومت مهدوی علیه السلام را به ما نشان بدهند، میان از این امنیت فراگیر سخن میگویند. نتیجه آن که اصل حق امنیت از حقوق ضروری انسان است. چرا؟ چون بدون این حق جامعه دچار هرج و مرج و اختلال نظام میشه. عرض کردیم که مردم باید امنیت را حق خودشان بدانند تا آسوده خاطر باشند. یعنی برای اون آسودگی، برای همون آسودگی که در معنای امنیت نهفته است، گفتیم امنیت حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد. امنیت را معنا کردیم، دیدیم که در امنیت یک آسودگی خاطری باید وجود داشته باشد. این امنیت که به معنای طمأنینه نفس است، به معنای زوال و نابودی ترس و خوف است، به معنای آسودگی خاطر است، این امنیت اگر وجود نداشته باشه قطعاً جامعه انسانی دچار هرج و مرج میشه. تأکید داریم روی این نکته، عنایت بفرمایید. حق امنیت باید باشد، نه فقط خود امنیت باید باشد. این که 100% همینطوره. علاوه بر این که خود امنیت باید در جامعه موجود باشه، ما باید امنیت را حق بشماریم تا این آثار مترتب بشه، یعنی تا جامعه دچار هرج و مرج نشود. توضیح قضیه را قبلا عرض کردم، الان تکرار میکنم. معنای این سخن آن است که مردم باید حق امنیت را برای خودشان قائل باشند، یعنی بدانند که اگر امنیت آنان مورد تعرض قرار بگیرد، میتوانند به یک جایی شکایت بکنند، می توانند از یک جایی مطالبه امنیت بکنند، می توانند از یک جایی بخواهند که به کسانی که این امنیت را زائل کرده اند، اون افراد را مورد مجازات قرار بدهند. این یعنی حق امنیت. مردم خود را دارای حق امنیت بدانند. اما اگر این حق برای مردم در نظر گرفته نشود، یعنی مردم بگن خیلی خوب، دولت الان دارد یک امنیتی را برقرار می کند و اگر این امنیت زائل شد ما حق نداریم از دولت، از مسئولین خود بخواهیم که این امنیت را دوباره برقرار بکنند. ما حق نداریم که نسبت به کسانی که امنیت ما را به خطر انداخته اند شکایت بکنیم و از مسئولین بخواهیم که به شکایت ما رسیدگی بکنند و اون زائل کنندگان امنیت را مجازات کنند. اگر چنین تصوری در میان مردم شکل بگیره، اولین اتفاقی که میفته اینه که آنها احساس خوف و ترس و ناامنی میکنند، یعنی امنیت زائل میشه. حق امنیت که وجود نداشته باشه، یعنی مردم بدانند که این چنین نیست که حق دارند در برابر بی‌امنیتی اعتراض بکنند. نسبت به کسانی که امنیتشان را زائل کرده اند اعتراض بکنند. اگر مردم چنین چیزی را بدانند، آنگاه اولین اتفاقی که می افتد احساس ناامنیه، احساس خوف و خطر است. چون مردم با خود فکر میکنن که الان ولو اینکه ما امنیت داشته باشیم، از کجا معلوم که فردا همین امنیت برقرار باشد؟ اگر فردا کسی آمد و امنیت ما را به خطر انداخت، وقتی ما حق امنیت نداشته باشیم، چگونه میتوانیم در صدد پیگیری این قضیه و مجازات اون کسی که امنیت ما را سلب کرده براییم؟ و این یعنی همان احساس ناامنی، احساس ترس، یعنی زوال امنیت. خب این احساس ناامنی باعث می شود که افراد به طرق مختلف سعی بکنند که در صدد تأمین امنیت برای خود برایند. در این راستا افراد سعی می‌کنند که از راه‌های مختلف خطرات احتمالی را که از ناحیه دیگران ممکن اونها را تهدید بکند، اون خطرات را دفع بکنند. نسبت به دیگران بدگمان می‌شوند. این بدبینی در میان مردم توسعه پیدا می‌کند. اقداماتی که علیه همدیگر به واسطه اون احتمالی که میدهند که مبادا از ناحیه دیگری خطری اونها را تهدید بکند، این اقداماتی که علیه همدیگر انجام میدهند زیاد میشه. بدگمانی و بدبینی به اضافه این اقدامات، به اضافه این که در جامعه افرادی هستند که توان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت به دیگران دارند، باعث خواهد شد که جامعه دچار یک ناامنی فراگیر بشود، دچار یک حالت در هم ریختگی بابت اقداماتی که افراد مختلف برای تأمین امنیت خود انجام میدهند بشود. این حالت بدبینی و این حالت در هم ریختگی و این حالتی که هر کسی میکوشد به هر نحوی که شده خطرات احتمالی را که تصور میکند او را تهدید میکند از خود دفع بکند، یعنی هرج و مرج. توسعه یافتن این حالت باعث اختلال نظام میشه و نهایتا جامعه مزمحل و نابود میشود. پس بی تردید ما باید حق امنیت را برای مردم به رسمیت بشناسیم تا از اختلال نظام جلوگیری بکنیم. اختلال نظام یکی از اموری است که حرمت آن مسلم است. انشاءالله در جلسه آینده دنباله بحث را پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.